خب با سلام، من صحبتم رو شروع میکنم. بحث و عنوان ارائه من نسبی ارائه عقلانیت هست، یعنی بحث رشنالیتی در مرکز قرار داره و فلسفه روحی. وظیفه‌ای که من اینجا برای خودم تعریف کردم که بگم اون دوتا زیر عنوانی که گذاشتم که در واقع گفتگوگرایی هست، کانورسیشنالیزم و قوم محوری اثنوسنتریزم، چه معنایی در رورتی دارن و به چه معنای این دوتا مفهوم رو رورتی به عنوان بدیلی برای هم عقلانیت کلاسی که تعریف میکنم و در واقع گفتگوگرایی به عنوان بدیل عقلانیت و قوم محوری که قرائت خاصش از نسبی‌گرایی هست رو بر چه مبانی و معانی ارائه میده. من بخش صحبتم سه بخش داره. یه بخش جغرافی کلی نسبی‌گرایی و عقلانیت رو، چون اپلیکیشن نسبی‌گرایی و عقلانیت یه اختزاعات ویژه‌ای داره، مثلا با سطح یه مقدار تفاوت داره. بعد میام مبانی کار رورتی رو میگم و بعد هم آخر قرائت خاص رورتی از نسبی‌گرایی و دفاعی که از اون صورت میده. یه نقد مهمی هم به رورتی هست، اون رو بیان میکنم و پاسخی که رورتی بر مبانی حالا هرمنوتیکی و حرفایی که در واقع در بخش آخر کتابش فلسفه آیین طبیعت به این ایرادها رو میزنه من بازسازی میکنم. من اول از عقلانیت و اوصاف کلیش صحبت کنم، یه کانسپت مشترک داشته باشیم. عقلانیت اولین وصفش که مهمترین وصفش هم هست مثل مینینگ دیگه، معناست، امر هنجاری، یعنی یک هنجار و اصل یا استاندارد ضابطه بر ما وضع میکنه، منتها ناظر به این که چه باورهای عقلانی هستن جوازدار و توجیب هست. من کلمه انگلیسی زیاد کنم هم دو مورد اینا رو این کلام هم میگم اسلایدام شروع میشه، مثلا جوازدار و ورنتیده یا عقلانی هم که رشنال و این هاست. بنابراین ما عقلانیت رو به یک باور یا کنش زمانی نسبت میدیم که یه معیار و استانداردی عقلانی وضع که عقلانیتی وضع کردیم از قبیل اصول ناظر به صدق، سازگاری یا اینکه باورها و دلایل ما به شواهد خوب استوار باشه و غیره. دومیش بستر پیاده شدن این هنجارهای عقلانیت به نظر میرسه سه حوزه است تو شبکه باورها. یا ما در مرحله تکوین و تولید باور هستیم، جنریشن و فورمیشن، یا در واقع از یه باور موجه میخوایم به یه باور موجه انتقال پیدا کنیم، ترانسمیشن، و یا در باورهامون تحت شرایطی، شرایط محیطی یا ادراکی یا تجربی هرچی بازنگری کنیم، ریویژن انجام بدیم. از مهمترین در واقع نمونه های هنجارهای معرفتی که جز همون دستای بالا هر کدوم قرار میگیرن اصل مشاهده، اصول قیاسی که مهمترینش خب جز ستون فقرات دیدگاه کلاسیک از وضع مقدم و اصل استقرا. مثلا تو اصل استقرایی که یه هنجار عقلانیت میتونه تلقی بشه، ما آشناییم که اینجوری تعریف بشه، مثلا شما به طور مکرر و فراوان یه مشاهده کرد باشید که یه اقتران، یه رابطه همبستگی که دوتا رویداد رو از نوع الف و ب مشاهده کرده باشید، این باورتون که در آینده هم این دوتا اقتران دارن موجه، هنجار عقلانیت اینجوری سوار میشن روی باورهای ما. بحث بعدی هم ولیو و فانکشن عقلانیت که تقریبا یه اجماعی هست که در جواب این سوال که why be rational، چرا ما عقلانی باشیم و چرا باورهای عقلانی رو در واقع ترجیح میدیم در مقابل این که باورهامون روی صرف رندوم یا شهود، همینجور just like that به تعبیره، همینجوری باور شکل بدیم. یه اجماعی هست که اینکه ما در زندگی روزمره، علم، اخلاق، هرچی دنبال یه پرسشایی هستیم، جواب اونها قرار مبنای عمل ما قرار بگیره، یعنی ما دنبال جوابهای ریلایبل هستیم در پاسخ سوال هم. و به نظر میرسه کارکرد عقلانیت اینجا روالهای توجیهی و عقلانیت در واقع این پاسخهای ریلایبل رو در مقابل پاسخهای آربیتراری، دل بخواهی، فراهم میکنن. از مثل اون خط باریکی که ما رو از عقلانیت جدا میکنین که شما برید تو جاده پاسخهای آربیتراری در مقابل پاسخهای ریلایبل. این از اوصاف کلی عقلانیت. اما مشکلی که پیش میاد و برای رورتی هم مسئله دار میشه این که در تاریخ تفکر فلسفی الگوی کلاسیک اسمشو گذاشتن پیاده میشه یا نهادینه میشه که این الگو رو شما من مشخصاتش رو نوشتم به شکل‌های مختلف دو تا فیلسوف یا سنت فلسفی که رورتی باشه میخواد مبارزه کنه یعنی کانت و افلاطون میبینید اینا یونیورسالیتی کلیت یا جهان شمولی نسسیتی ضرورت قاعده مندی رول گاورنر بودن و اینکه توجیه امر معطوف به صدق تروس اورینتد هستش یه توضیح کوچیک مفاهیمش آشنا هستین کسی که منطق و پایه اینا خونده اینا مشکلی نیست کلیت یعنی اینکه نتیجه عقلانی برای هر سوژه هری هست دیگه هر سوژه در هر بافتی زمان مکانی معتبر باشه اگر یعنی سوژه‌های مختلف از مقدمات داده‌های پای شروع می‌کنم با اتخاذ اون روال‌های عقلانی به نتیجه واحدی برسن اگه نرسن یا قواعد عقلانی رو رعایت نکنن اون داده‌های پایه‌شون یکسان نبود عنصر ضرورت هم که مثلا کانت خیلی روش تاکید داره برای چی میاد برای اینکه ممکن است اون هره اتخاذ بشه ولی ما یعنی همه موجودات انسانی هم به نتیجه واحدی برسن ولی بر اساس مسیو کوینسیدنس بوده یه تصادف اتفاق گسترده بود عنصر ضرورت میاد اینو چفت و بست میده میگه که نخه باید نتیجه عقلانی ما به نحو از سر ضرورت از مقدمات بیرون بیاد حالا اینکه دعواست که ضرورت هر چی تقریر کنیم در ساختار استعلایی ذهن یا ضرورت متافیزیکی ازش تعبیر کنیم عنصر ضرورت با هر تلقی در این مدل کلاسیک باید باشه سومیش بحث قاعده است اینکه به طب هر کسی که مدل عقلانیت میده یه قاعده ای رو داره قاعده است که در واقع یه قاعده مقتضی مناسب میده که ما رو از در واقع گذر هم مثلا حسن انتقال ما رو در اون گذر از باورهای یک به باورهای دو یا از شواهد به باورهای جدید بتونه هدایت کنه من این نکته جالبم بگم که حالا اینو میگن قواعد در قلب مدل کلاسیک هست تمام فلاسفه بزرگ تو تاریخ فلسفه که میخواستن تفکر جدیدی رو باب کنن می اومدن این رساله در مورد قواعد تفکر می نوشتن چون باید قواعد تفکر جدیدی وضع بشه ما وارد این مسیر دیگه عقلانیت بشیم از جمله خب دکارت که از عنوانش قواعد برای حالا ترجمه‌های مختلف هدایت بیاد جهت‌دهی ذهن یا ارقانون نوع بیکن که یا نظام منطق میل قرن 19 که اصول ناظر به شواهد و روش‌های پژوهش علمی عنصر چهارم پیوند توجیه و صدق هست در مدل کلاسیک این حرف خیلی عجیبه من یه ماشین توجیه موفقی داشته باشم خوبم چکشگاهی کم سیقل دادم ولی این ماشین خروجیش هیچ ربطی به صدق نداشته باشه یعنی یا بدتر از من این جمله رو بگم که من باور کاذبی دارم اما به نحو عقلانی اتخاذ شده گویی که در واقع اون ماشین توجیه من تو حالا نظام‌های مختلف باید این ربطی به صدق پیدا کنه یا حالا بنا اون صدق مطلق اون دنبال کشف اون صدق مطلق و عینیه باشه یا حالا اونایی که کوتاه اومدن به تقریب و تخمین صدق رضایت دادن این ماشین توجیه در واقع ما رو نزدیک کنه به اون صدقه در رورتی خواهیم دید که در اون کتابی که در اومده صدق به چه کار می آید صدق به کاری نمی آید همون ماشین توجیهه برای ما کفایت میکنه من خواهم گفت دلیلش این چهار تا عنصر در نظر داشته باشید در قرن حالا با یه نگاه به گذشته سده بیستم در نیمه دومش بخصوص چند تا جریان اصلی شکل گرفتن که خودشون حالا رو دوش جریان های فلسفه فکری یا علمی قبلی بودن اینا ایده‌هایی که مطرح کردن در یک یا همه اون چهار تا مشخصه‌ای که ذکر کردم در واقع سایه ترتیب افکندن و عملاً ایده‌های نسبی‌گرایانه رو تثبیت کردن و در دهه 60 و 70 و حتی 80 هم میشه گفت اون ایده‌ای که جنگ‌های عقلانیت نام گرفت رشنالیتی وارز رو تثبیت کرد من چهار جریان انتخاب کردم در بعضی از کتابا خود ایده‌های ضد معرفت شناختی رورتی هم گزینه پنجم بین اینا میشه من چون بحث درسم رورتیه اینا نیومدن من اینجا من فرصت استفاده کردم چهار تا کتاب خوب که کتاب اصلی تو هر کدوم شاخه‌هاس معرفی کردم بعد خوندن این کتابا واقعا سخت از دیدگاه مطلق گرایانه دفاع کردن عملا آدم گرایش پیدا میکنه به دیدگاه نسبی. من یه توضیح کوچیکی در مورد جریانات میدم. جامعه شناسی معرفت علمی به نظر خود من مهمترین جریان نسبی گرایی است. حتی از رورکم از جوانب اینا جلوتر میزنه از جهت نسبی گرا بودن. من چون حالا موضوع بحث آقای شهریاری هست مانو نمیدم اینا. برندگی بحث اینا این بود که اینا مدعی بودن محتوا کانتنت نظری علمی رو میخوان بررسی کنن بی تعارف. یعنی قبل از اینها در سنت جامعه شناسی علم مارکس و اینا با تعارف علوم طبیعی رو جدا میکن، اینا خود مغز علوم طبیعی هم میخوان تحلیل جامعه شناختی کنن. و نتیجه که اینجا به درد ما میخوره، کتابی هم که من متن ازم بلور هست، به در واقع رأیی که میدن، اینا معتقدن که ما نظام‌های علمی فرهنگی، اینا که هیچ تکلیفش مشخصه، نظام‌های علمی منسجمی میتونیم داشته باشیم، با هم هم ناسازگار باشن، چرا که اعتبار، ولیدیتی و رشنالیتی و جاستیفیکیشن، همه این مفاهیم بر ساخته اون پرکتیس اجتماعی ما هستن و ما هیچ استاندارد فرافرهنگی فرااجتماعی بر قضاوت در مورد این خروجی‌های عقلانیت اینها نداریم. دومیش دادای انسان شناختی و کتاب ایوانز ریچارد هستش. نکته جالب این است که اون برخورد اول، یعنی اون دفاعهای اولیه که از نسبی‌گرایی معرفتی شد در قرن 20، حول ایده عقلانیت‌های بدیل، یعنی ریلیتیو رشنالیتی ها، رشنالیتیز در واقع اینجا جمع، حول این ایده میگشت که اغلب هم به عنوان واکنش علیه اون اتهام ایرشنالیتی، غیر عقلانیتی صورت بندی میشد که تو برخی از متون انسانشناسی علیه اون فرهنگ های غیر غرب، قبایل غیر غربی، حالا نان وسترن، اقامه میشد. خیلی تحلیل ها لوی برول، وولف و حتی شاخه زرین فریزل، اما مهمترین کتابی که خیلی تو بحثه فلسفی وارد شد این کتاب ایوانز پریچارت هست که البته دلیل هم داره، چون پیتر وینچ ویتگنشتاینی این کتاب رو دست گرفت و عملا وارد ادبیات فلسفی کرد و اینو به یک کلاسیک تبدیل کرد. تو این عقلانیت بدیل کجاست؟ ببینید خلاصش من فقط بگم، آزاندا فرض کنید قبیله هستن دوچار بدبختی و بدبیاری و حالا هرچی سرشون میاد رو، اینو علل طبیعیش رو جستجو نمیکنن، اینو به سحر و جادو میبندن و ساحر و جادو هم بین قبیله خودشون، حالا ماده جادویی هم به در شکم اون ساحر است انتقال پیدا میکنه و اینها به یک در واقع به قول خودشون پویزن اوراکلی، یه غیبگوی تشخیص سمی قائلن. این غیبگوی مسئله اصلی اینجا بغزنیان هم با این دعوا داره با این غیبگوی. این ورود غیبگوه که سحر و جادو رو تشخیص میده باعث میشه که اینا به یه اصل معرفتی، یعنی بوگوسیان اینو بیرون میکشه. درست هم میگه، اصل معرفتی قائلن که تو اصل معرفتی که اول من گفتم اصل مشاهده و اصل قیاس و منطق و اینها نیست. حالا من روایت بوگوسیان رو میگم که اصل غیبگو اسمشو گذاشت که این عقلانیت بدیل که میگن اینه که ما قائل نیستیم ظاهرا برای گزاره معین الف، باور به الف در نظر اول موجه است، اگر غیبگوی قبیله بگوید که علف. دسته سوم از نقد ها در واقع نظری هایی که به نسبی‌گرایی دامن زدن نظری فمینیستی هستن. من از فمینیستی نام برم که کارشو خوندم و اگر یه اتفاق کانتینجنت می افتاد میتونست یه سخنرانی در این مدرسه ما داشته باشه، خانم لونجینو. کتاب البته بر سارا هاردینگ هست، فمینیست دیگه، کتاب اصلی در این حوزه است. لونجینو معتقده که 3 تا استراتژی فمینیستی در نقد عقلانیت وجود داره در فلسفه علم. یا نقد علم میکنن اینا، یا نقد روش شناسی علم، یا نقد حالا نهاد صنعتی شده علم. چیزی که اینجا به درد من میخوره و بگم، اینا معتقدن که در نقد عقلانیت از راه نقد علم، معتقدن نظریه علمی که تا الان تثبیت شده در واقع محصولات شیوه های شناختن که همه عقلانیت مردانه است، masculine ways of knowing، و مقصر اصلی هم همین منطق و عقلانیتی که حالت مردانه داره برای به این نظریه ها شکل داده. اگر ما میخواییم حالت زرانش کنیم باید این شیوه های دانستن یا شناختن تجدید نظر کنیم، که میرسن به اینکه حالا عناصر سوبجکتیو شهودی اینها رو امتیاز بدن یا برتر بشمرن و مثلا در رابطه سوژه ابژه بیشتر تعاملی با طبیعت برخورد کنن، همزاد پنداری کنن، برعکس اون نگاه ابستراکشنی یا کنترلگری که میگن مردانه. این هم میگن اون عقلانیت بدیل. و بحث آخر و کتابی که حالا همین اشاره بچه بحث ویتکنشتاین، من دلم نمیاد اینو بگم چون بحث ویتکنشتاین عنصر 4/3 الگوی کلاسیک رو کاملا تخلیه میکنه، میزنه از زیربنا. ویتکنشتاین حالا آشنای بحث پیروی از قاعده مدرنگا، سوالش اینه که قواعد هر قاعده منطق ریاضیات چجوری کاربستاشون، که کاربستا هم هرچی باور کنش تعیین میدن به اینا، اون بایدی که در ضمن پیروی از قاعده هست چیست، چه ضرورتی داره. من جلوی 5 به علاوه 7 بزنم 12، کانت میگفت ضروریه، مطلقا ضروریه، یعنی شما اصلا ساختار اصطلاحی ذهن اینو حکم میکنه. چه ضرورتی داره من به نمونه بعدی بحث گودمن این میز قهوه‌ای بگم قهوه‌ای؟ ویتکنشتاین میگه این ضرورتی وجود نداره. حالا اینکه بحث ویتکنشتاین چرا اهمیت پیدا کرد در کانون ترجیح قرار گرفت، دو تا ریشه داره. یکیش برمیگرده این کتاب خواندنی و دشوار کریپکیه که حالا با ترجمه آقای لاجوردی در اختیار ما قرار گرفته. اینجا کریپکی یه نگرش به طور ذهنی شکاکانه در بحث پیروی از قواعد دفاع کرد. یکی این قضیه، یکی هم این که ویتکنشتاین از راه همون برنامه قوی که صحبت خواهند کرد به مطالعات علم راه پیدا کرد، یعنی اومد اینا گفتن قواعد ساخت علم هم اجتماعی میشه. حالا بحثی که به درد من میخوره این است، یه قرائت قوی از ویتکنشتاین داریم، اینه که میگن باید ضمن اون ضرورتی که در دل هر قاعده قرار داره بی تعارف یه فشار و نیروی اجتماعی، یه سوشال فورس، هیچی پشتش، یعنی توافق جمعی است که به من میگه نمونه بعدی قاعده من چی بذارم، دنبال چیز دیگه نگردم. تا نگاه حداقلی من گذاشتم که زیاد دعوا نشه، این دیگه مخرج مشترکی که میگیرم بحث. هیچ قاعده به خودی خود فی نفسه، حتی قواعد منطقی کاربسته بعدی خودشون رو تعیین نمیدن، یه چسبی باید بدیم مثلا دربار اون چسب هست قاعده رو به کنش بچسبیم. در حال که دیدیم که بحث قاعده توی دیدگاه کلاسیک چیز بود، یه امر بدیهی گرفته میشد. من به تعریف نسبی‌گرایی برسم، بحث مقدماتی تمام میشه. نسبی‌گرایی معرفتی، حالا اطلاقش دقیقا اون مفهوم عقلانیت باشه، این تز یا برنهاده است که هنجارهای شناختی یا معرفتی ما که گفتم تعیین میکنن که چه چیزی معرفت حساب میشه، معرفت هست، باوری عقلانی است، جوازدار، موجه، توجیه پذیر، همه اینها وابسته به چارچوب‌های فرهنگی اجتماعی محلی ما هستن، لوکال هست، با اونا تغییر پذیرن، ویریبل هستن و از اون کلیت جهان شمولی یونیورسالیتی که تظاهر بهش کردن بی بهرن. از این تعریف که مخرج مشترک دیدگاه نسبتاً قوی از نسبی‌گرا عقلانی، دو شرط یا فرض بیرون میاد. هر کی این دو شرط داشته باشه نسبی‌گرا در حوزه عقلانیت. من خواهم گفت رورتی هم این دو شرط رو میپذیره، اما میخواد از عنوان نسبی‌گرایی پرهیز کنه بنای دلایلی. یکی این که توجیه معرفتی فریمورک ریلیتیو هست، وابسته به چارچوب هست، یعنی هیچ معنی نداره در دیدگاه نسبی‌گرایی از من یه باور موجه و عقلانیت به تعبیر اینا سیمپلیسیته بی قید و شرط صحبت کنم، حتما باوره، حتما بحث توجیه در نسبت با ریلیتیف تو یک نظام معرفتی ویژه باید از من پرسیده بشه تا من بتونم جواب بدم. دومیش که مهمتره، چون تا اینجا یک کسی میتونه با ما را بیاد ولی دومی رو در واقع نفس کنه یا نفس کنه، خونسا بودگی معرفتی، اپیستمیک نیوترالیتی. یه چیز افسوده این داره، این که با وجود نظام‌های معرفتی مختلف که حامل عقلانیت‌های مختلف، هنجارهای عقلانی مختلف هستن، ما هیچ راه خونسایی، خیلی مهم، نیوترالی نداریم. خونسا یعنی من بیام بیرون اون نظام معرفتی. در مورد دو تا مدعای عقلانی که اون دو تا نظام معرفتی صادر کردن قضاوت کنم. حالا اون دوتا مدام حالا رقیبن ناسازگارن مانت و جمعن هرچی. این از تعریف نسبی گرایی. من دیگه وارد بحث رورتی بشم. من رورتی رو در بحثش رو نگاهش به عقلانیت در چهار تز خلاصه کردم. شلوغ‌ترین و مبنایی‌ترین اسلاید هم همینه، یه ذره همراهی کنید. من خدمتتون میگم چهار تا تز رورتی داره. اینا به صورت پکیج هم در رورتی، یعنی کسی میخواد رورتی رو نقد کنه، حالا بوگستیان که کتابش رو نوشت تموم شد، خواستی رورتی رو نقد کنی، این چهارتا رو باید با هم در نظر بگیش. از اینجا رورتی بر نقد بشه تا دیدگاه نسبی گرایانش مورد انتقاد جدی قرار بگیره. من خلاصه میگم هر کدوم از اینا هم خب 10 تا مقاله و لحن یا علیهش وجود داره. من فقط بعد چکته اصلیش رو بگم. اولیش رگه زبانی شدن لینگویستیفای، رگه کلگرانه هولیستیک، رگه اجتماعی شده سوشالایز و رگه طبیعت گرایانه نچرالایز. هر کدوم از اینها هم رورتی رو آگاهانه که وارد دیالوگ هم شدن با حداقل یکی دو تا فیلسوف سده 20 راهشون رو جدا میکنه. من حالا اسم میبرم. رگه اول بحث این که توجیه امر زبانی شده است. این رورتی کلا با اصول چرخش شناختی لینگویستیک ترن همدلی داره. حالا مثل هم اصل فرگه که یک کلمه در متن جمله معنا داره یا کلگرا باشه در کل زبان معنا داره. نه تنها قبول داره، صورت رادیکال شده است که از ویلفرد سراس فیلسوف حالا موقع تحلیلی اروپایی نمیدن میشه تحلیلی نیمه اول قرن 20 میگیره. عنوانش هم از اون میگه، نامگرای روشناختی سایکولوژیکال نومینالیزم، که همون جمله اول کل آگاهی ما کانشسنس رو میتونید بذارید چیز، همون نالج هم میتونید اینجا بکار هم به زبانی لینگویستیک افر هستش. این آموزه در واقع تفسیر رورتی از این است که تفسیرش، من درباره هیچ چیز، این جمله خیلی دقیقه در رورتی، درباره هیچ چیزی من نمیتوانم بدانم. بدانم هم آگاهیه در مورد تمایزها مسائل ناظر به جهان، جز آنچه که در جمله توصیف کننده آن میتواند بیان شد. جمله توصیف کننده که امر زبانی، یا به عبارتی در این تلقی ها ببینید واحد برخورد معرفتی و معنایی من سوژه با جهان یه امر زبانی میشه. این مستقیم تا آخرم بر رورتی هست، از اینجا باید مورد ملاحظه قرار بگیرید. یعنی ما جهان رو در یه بسته ها و پکیج های ویژه زبانی تجربه میکنیم. به عبارت دیگه یا نتیجه اینه که به تعبیر رورتی انسان ها در مجموعه شناور از توصیفات زبانی غرقن یا گرفتارن و ما هیچ تجربه ذهنی، تجربه آگاهی قابل توجه پدیدارشناسا، علم حضوری قابل توجه فلسفه اسلامی، در چیزی که حالا دنت میگه نمایش خانه دکارتی یا هیوم میگه صحنه تئاتر بازنمودهای ذهنی نداریم که به صورت خام و زبانی نشده وجود داشته باشه. یعنی نتیجه این دیدگاه بر رورتین است که تمام هویت‌ها در نظام باور ما هویت‌های زبانی هستن، یا چیزی که من ترجیح میدم بر ساختارهای زبانی هستن، لینگویستیک کانستراکشن هست. رورتی خیلی اصطلاحات مختلفی داره برای این تز زبانی شده. لفظ یوبیکویتی آف لنگویج، همه جا حاضری زبان صحبت میکنه، یا تکستوالیزم متن‌گرایی، همه چیز متنه، یا اصطلاح قشنگی یه جای بکنه پریزن هاوس زبان، میگه ما گریزی نداریم. یعنی زبان هم برای ما خانه است، در این زندگی میکنیم، هم از چارچوبش نمیتونیم فرار کنیم، زندانه برام. نتیجه مستقیمی حرف من خلاصش بگم برای توجیه هم که توجیه همچون بالاخره یک توصیف زبانی است، این قاعده مستثنی است. من توجیه چون یه گزارشی ممنون، گزارشم تو زبانه. توجیهی که برای یک باور میارم مستقل از چیزهایی که میگم نیست، توصیفات زبانی است. یعنی من نمیتوانم چیزی رو، مدعایی رو توجیه کنم با ارجاعش به یک واقعیت فرازبانی. رگه دوم کلگرایی هست. همین رگه کوینی کار و دیویدسونی کار رورتی هست. آشنایی بحثم شده قبلا تو جلسه. من فقط میگم آموزه این است که هویت یک باور، هویت باورم محتوا شه دیگه. یا معنای جملات با جایگاهشون در شبکه‌ای از باورها که خودمون شبکه باورها یک نظری یا زبان رو شکل میدن تعیین پیدا میکنه. یعنی اون رابطه کلگرایانه قوام بخش هویت یک باور هست. ما یه زمان ریاضیات میخونیم، آنالیز ریاضی قضیه سختی بود در مورد پیوستگی اعداد حقیقی. فرق اعداد حقیقی این است که حالت پیوسته دارن، برعکس اعداد هست، اعداد صحیح نترال یا طبیعی. کلگرایان یه جور همین ویژگی رو داره، میگه باورها حالت چسبندگی به هم دارن. شما یه باور رو میکشید بیرون، پشتش یه خزانه و پس زمینه از باورها نهفته. شما باور ایزوله نداری. اینایی که مخالف کلگرایی هستن دنبال این هستن که باور ایزوله پیدا کنن. من اسم فلسفه‌ای دارم. تا اینجا کسی مثل کواین و دیویدسون با رورتی میتونه همراهی کنه. این گزینه سوم رورتی رو مسیرش رو با کواین و دیویدسون جدا میکنه. رگه اجتماعی شدهش. ببین من گفتم عقلانیت امر هنجاریه. اینجا یه اصطلاحی رورتی از سلارز میگه فضای منطقی دلایل، لاجیکال اسپیس آف ریزلت. اینجا فضای منطقی دلایل امر هنجاری، باید و نباید داره. یه استانداردهای ناظر به درستی یا مقتضی بودن باورها و دلایل ما هستن که شاهد چیه، شاهد خوب چیه، این شاهد خوب شاهد چه چیزی، دلیل خوب چیه، دلیل قانع کننده چیه، همه اینا هنجار میخواد و تو این فضای منطقی دلایل صورت بندش. اما اینجا رگه اجتماعیش چیست؟ اینجا رورتی در واقع هم از سلارز استفاده میکنه که خیلی جالب، قبل از ویتگنشتاین به اجتماعی بودن زبان هم حکم داده یا آگاهی. حالا رورتی با ویتگنشتاین مخلوط میکنه. این است که ایده اصلی این است که ما پدیده هنجاری، ایده خب چالشی تو فلسفه تحلیلی، ما پدیده هنجاری اصیل، پدیده هنجاری هم هر چیزی که قاعده، قواعد، قراردادها، بایدها، تجویزها، اینا پدیده هنجاری هست. یک باید حقیقی ما نداریم که تو اجتماع صورت بندی نشه. در واقع اینطوری بگم، باید اصولا نیازمند اینترسابجکتیویته هست یا اجتماعه. دلیلش هم یکی از دلایل میتونه همون دلایل ویتگنشتاینی باشه که فرد یک کاملا تنها منزوی در جهان تصور کنید، این اصولا خزانه و پتانسیل لازم برای به دوش کشیدن بار این پیروی از قواعد نداره، چون به تعبیر همون ویتگنشتاین که اون نمیتونه بین درست است و درست به نظر میرسه تمایز قائل بشه. بنابراین فضای منطقی دلایل یا توجیهات ما امر اجتماعی است که گفتگو محور، یعنی تفسیر رورتی این هست. یعنی ما در واقع به تعبیر رورتی ما باید عضو یک باور داشتن ما نتیجه میده که ما باید عضو یک جامعه معرفتی زبانی باشیم که پیشاپیش قبل از ما اون چرخه توجیهات باورها داره درش اجرا میشه، ما فقط مشارکت میکنیم. و رگه آخر که رورتی رو در اون مقالات انتقادی که وارد بحثش با هابرماس و پاتنم میشه، چون این دوتا مخالف نچرالایز کردن ریزن هستن، پاتنم یه مقاله داره، هابرماس هم که مشخص، رورتی میگه نه تنها من اون ستا رو قبول دارم، ریزنم من معتقدم برای نچرالایز بشه، منتها تفسیرش چیه این هست. میگه توجیه مثل پژوهش اینکویری هست، یه فعالیت کاملا طبیعی که ما موجودات طبیعی و کاربر زبان تو روزمره انجام میدیم، یه در واقع برای سر و کله زدن، کوبید کردن، من نمیدونم چی بگم، دست و پنجه کردن با محیط انجام میدیم. یعنی محیط، من در دل طبیعت هستم، ما محیط مسائلی بر ما ایجاد میکنه، هماهنگ با اهدافمون ما دنبال یه پاسخهای هستیم. روالهای توجیه قواعد عقلانی همینجا به درد ما میخورن که ما اون باورهای قابل اعتماد رو از دل برخورد با طبیعت بکشیم بیرون. هیچ چیزی پشتش نیست. یعنی نکته طبیعت‌گرایانه رورتی این است که این پرکتیس توجیه نه هیچ نقطه استعلایی یا فراطبیعی که مشخصه دیدگاه طبیعت‌گرایانه هست نداره. مثل چی؟ مثل همون موقعیت آلمانی گفتگو که هابرماس از پرس خود پراگماتیستا میگیره، یا توجیه در یک وضعیت ایدئالی که برخ یا مطرح میکنه. نه، این پرکتیس های توجیه قایت و ایستگاه نهایی به نام صدق، اینجا که گفتم صدق به چه کار میاد، نیاز داریم که این رو با این صدقه تنظیمش کنیم. پرکتیس های توجیه هستن، ما برای برخورد به طبیعتشون نیاز داریم بدون توجیه، بدون از میخوام مفهوم سر. این از مبانی دیدگاه رورتی. این دیدگاه رورتی پیامدهای بیواسطه داره، پیامد واواسطه هم که بحث من نسبی گرایی. اینا رو من یه کوچولو بگم و وارد نسبی گرایی بشم. خب مشخصه با این چیزایی که من گفتم، معرفت بر رورتی امر مبتنی بر پرکتیس اجتماعی است، امر اینتر سابجکتیو، یا اصطلاحی که من همونجا قول دادم امر گفتگو محور. اصطلاح کانورسیشن هم معنی نیست میدهد که ما در واقع درگیر همین توجیهات هستیم. توجیهات چیزهایی است که بین من و شما رد و بدل میشه تو کانورسیشن. جمله کلیدی فلسفه آیین طبیعت که اساره حرفاست این است: باید با رجوع به آنچه که جامعه گفتنش را برای ما روا و مجاز می‌دارد، عقلانیت و حجیت معرفتی را تبیین کنیم، نه برعکس. یعنی اصولاً اون جامعه است که و پرکتیسش هست که به ما میگه که عقلانیت و توجیه معرفتی چی هست. احاله عقلانیت به جامعه در رورتی. به عبارت دیگه ما درگیر یه امور معرفتی هستیم، باورهایی میخوایم شکل بدیم، از دعاوی معرفتی می دفاع کنیم در مقابل دیگران، تعیین کنیم چه چیزهایی میگن. همه اینها برای رورتی به این معناست که در دل یک برهمکنش با دیگران و در یک جامعه زبانی معرفتی رخ میدن. جایی که این اصطلاحی که خیلی به کار میبره، our peers، همتایان ما توی جامعه زبانی اون توجیهات باورها رو با خودشون مبادله میکنن. همتایان هم همین من و شما هستیم که الان یه هدف مشترک داریم، اینجا نشستیم. برای یه آدم معمولی تو کوچه بازار که این هدف ما رو نداریم، گفتگوه ما ممکنه معنادار نباشه. our peers، پشت هر پرکتیس معرفتی و عقلانیت این آر پیرز نهفته است. دوم اینکه رورتی به تبع دیدگاه غیرذات‌گرایانه‌اش که خودش نتیجه اون دیدگاه نامگرایی روش‌شناختی بود که من گفتم همه چیز، همه هویت بر ساخت زبانی هستن، این رو میاد اپلای میکنه روی معرفت. رورتی مطلقا برای معرفت که هیچ عقلانیت نمیده، برای هیچ چیزی ذات و سرشت قائل نداره، چون همه چیز داخل توصیفات زبانی ما ساخته میشن. توصیفات زبانی هم یه مقدار تو ارائه آیه هاتف بود دیگه، انقدر کیسان هم که هر جامعه میتونه این توصیفات رو به هر سمت سوی سوق بده، این زوات رو باش بازی کنه. نتیجه که این بحث رورتی داره، نتیجه قبل اینجا یه بیان دیگه من ضد ذات‌گرایانه‌اش بگم، معرفت هم مثل همه فقرات دیگه، عقلانیت و صدق و همه اشیاء دور و برمون، اون چیزایی هستن که در یک جامعه زبانی معرفتی معرفت تلقی میشن، یا معرفت در یک دل اجتماع ساخته میشن. حالا لازمه این نگرش چیه؟ این چیزی که من میخوام تأکید کنم اونجاست که رورتی، من خواهم گفت، عنوان نسبی گرایی به این دلیل نمیپذیره. اگر اینجوری باشه، معرفت داره ذاتی نباشه، اسنسی نباشه، ساختار پایه‌ای نداشته باشه، من دیگه نمیتونم به یه سبک مبلنشنانه میگه کورسی نشینانه مفهومی فلسفی در قالب یک نظریه برم دنبال اون ذاته یا ساختاره. این که رورتی معرفت شناسی رو بالکل دیدگاهش بی‌تعارف، آنتی اپیستمولوژی، تعارف نیست بگه نان اپیستمولوژی، نه دقیقا میخواد معرفت شناسی رو بذاره. معرفت شناسی هم چی؟ به این معنا اون رشته‌ای که دنبال شرایط امکان یا شرایط لازم و کافی معرفته، چون معتقده که حالا حرف بقیه‌اش هم که ما موقع یک نظریه میتونیم در مورد یک حوزه مثل معرفت داشته باشیم که ابژه متعلق مطالعه من یه ذاتی داشته باشه، یه ساختار پایه‌ای داشته باشه، روبروی من به عنوان سوژه نظری پرداز وجود داشته باشه، من بتونم اون ذات رو به یک نحوی بکشم بیرون و داخل نظری خودم انعکاس بدم. در حالی که من گفتم برای رورتی معرفت توی تاریخ حالا جامعه پخشه، از دست سوژه میگریزه. معرفت داره همین الان که من دارم صحبت میکنم، معرفت داره داخل یه آزمایشگاه تو فلان ایالت آمریکا ساخته میشه. آخه من چه جوری میخوام در مورد اون معرفت نظری پردازی کنم؟ یکی عللی که من اینو بگم، یکی عللی که کانت قائل بود، چون دشمن یکی از دشمن اصلی کانت، کانت قائل بود نظری معرفت امکان پذیر این بود که اساتید حضور دارن، معتقد بود که هندسه و منطق ارسطویی علم کامله و بخت خوب کانت فیزیک هم علم کامل شده. این حرف من، یعنی این سه تا علم یه اوبژن ساختار مشخصی دارن، روبروی منن و من سوژه میتونم نظریه پردازی کنم، مبانی پیشینیش رو در بیارم. ولی اگر مثل ویتگنشتاین که رورتی هم ویتگنشتاینه، بپذیریم که آها این بازی‌های زبانی زیر نظر سوژه نیستم، در دل تاریخ و جامعه ساخته میشن، دیگه من سوژه اصلا نمیتونم اون نگاه ذات‌گرایان هم رو انعکاس بدم، چیزی رو بیرون بکشم. و سومیش که کوتاه هست، ببینید اگر دیدگاه رورتی رو بپذیریم و معرفت و صدق رو به معنی کانتی و افلاطونی که من گفتم قائل نباشیم، به ذاتی برای معرفت قائل در واقع قائل نباشیم، دو چیز میمونه، کف در واقع قابلمه چیز هستش معرفت شناسی رورتی، فرهنگ ها و سیاست ها، کالچرز و پولیتیکس. کالچر همون چیزی که من گفتم، یه گروه های آدمیان مختلف توی آزمایشگاه علمی، تو گروه فلسفه، آدم های روزمره بنا به اهدافشون دارن دست به توصیف جهان میزنن، توصیف جهان هم متناسب با اهدافشون. سیاست هم برهمکنش های درونی اینها با همه و برهمکنش های بیرونی دو تا فرهنگ با هم اگه علاقه داشتن دیالوگی برقرار کنن. اگه میبینیم که در کار متأخرش که بحث من نیست اسم کالچر پولیتیکس رو میاره، فلسفه کالچر پولیتیکس یا یه تیپ انسان شناسی فرهنگی، ریشش همینجاست. چیزی برای رورتی بعد از معرفت شناسی اگه قبول کنید وجود نداره، فرهنگ‌های مختلف هستن و سیاست. اینم هم که همون دو شرط نسبی‌گرایی من که آوردم، من به فقط بگم که رورتی طبق مبانی که تا الان من چیدم این دو تا شرط اولیه برقرار، یعنی احراز میکنه نظریهش، ولی از عنوان نسبی گرایی نمیخواد استفاده کنه. یکی اینکه وابسته به چارچوب بودن توجیه، روایت رورتین است که هم گفتم که گفته که توجیه همیشه توجیه برای یک کسی، توهم برای چه کسی پشت سر یه عقلانیت هست، یا تعبیر دیگرش همیشه من مثل الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، توجیه همیشه مخاطب محوره، توی تجربه ذهنی و اینها نیستش. دومش هم که مبنای فونسوس روایت وردین است که واقعیتی فراسوی زبانها یا واژگانها، وکابیولری ها، وکابیولری هم تو رورتی مثل لنگویج گیمه، واحده بزرگی از زبان هست، وجود نداره، که همون وعده‌ای که من گفتم نیوترل گراندی باشه، زمینه خونسایی باشه که برای قضاوت در مورد زبان‌های مختلف. رورتی با مبانی که چیده آگاهی که خب دیدگاهش حداقل یه بوی نسبی گرایانه میده، یعنی به مشام میخوره، اما میاد بین سه معنای من تا یه رو بچاره میخوام برسم به سه معنای نسبی گرایی تمیز میده، معنای سومش رو حقیقت اینه که شایسته نظام خودش میدونه. این دو معنا هم یه نقدی داره، نقداش هم یه مقدار برای خود من زیاد چیز نیست، مقبول نیست، ولی خب میخواد بیان کنه که آگاه به این معانی نسبی گرایی. اولیش همون نسبی گرایی متعارف بگیم که معتقده که مثلا هر باوری به خوبی یا درستی باور دیگه است، که میگه بارها میگه این نسبی گرایی خود نفی کننده است یا خود شکنه، چرا که حالا هم تعبیرایی که معمولا به کار میره، اگر این باور، اگر هر دیدگاهی به خوبیه به درستی دیدگاه دیگه باشه، این دیدگاه که نسبی گرایی کاذبه، یا بعدم به خوبی هر دیدگاه دیگه باشه خودش رو نقض کرده، یا دلیل ترجیحی به ما نده این رو انتخاب کنه. دومش این که رورتی نقد عملی به این قضیه داره، رورتی مخالف سرسخت اون نسبی گرایی، اینم بعد بگیم دیگه، مخالف سرسخت اون نسبی گرایان هستن که دعوی، حالا شهریاری میگم دعوی هم ارزی دعوی معرفتی رو میدن و در واقع فراخوان میدن به مدارای کامل با همه دیدگاه. مطلقا اینطور نیست. رورتی دشمن درجه‌ای که اون جامعه اورولیست که در واقع کابوس یک لیبرال دموکرات، باید اون رو نقد کنه، نیاز داره به یک مبنای ارزیابانه. میگه این تلقی که اگه به اون بیانجام که همه مدعیات یه سطحن و هم ارزن، منو از فهم و نقد و ارزیابی دیدگاه دیگه باز میداره. دومش این که نسبیگرای نامتعارف اسمشون میذاره، این که ما پرکتیس های معرفتی یا رویه های توجیه مختلف داریم. کلمه صادق در واقع به تعداد این رویه های توجیه که خروجیشون هست معانی متکثر داریم. جامعه های مختلف حقایق مختلفی رو تولید میکنن، ایجاد میکنن. اینم قبول نداره. حالا این بحث رورتی طولانی، من ایدهش رو میگم. ببین برای رورتی کلمه صادق یه کامپلیمنت، حقیقت یه تحسین، یک کلمه حاکی از ستایشی که ما روی یک سری باورها یه برچسب میزنیم. اون باورها همون که گفتم باورهای موجه هست. یعنی میگه شما یه جامعه رو در همون که من گفتم برای رورتی پرکتیس های توجیه خودکفان صرف فقط یه کارکردی داره، این تحسین است. یه کارکرد دیگه هوشداری هم در رورتی داره، حالا اونو من رفت نداره نمیگه. ولی اینجا بحثش اینه که این صادق فقط میاد روی باورها میچسبه، به اون جامعه علمی میگه که آقا این باورها به خوبی موجه شدن، قابل اتکان، شما فعلا نیاز نداری اون شکاکیت رو ادامه بدید، به توجیه بیشتر نیاز نداری. اما معنای سوم نسبی گرایی که مورد قبول رورتی است، قوم محوریه، حالا اثنوسنتریسم و یه جور هم معنای سولیداریتی همبستگی. قوم محور تو اون جمله معروف رورتی هست. البته این ویار رایکه عکسه مقدار از اثنوسنتریسم معنی نژاد پرستانه به کار میبرن که رورتی کاملا جدا میکنه. اون ویار رایکه مقدار من تاکیدم رو همون ویار اونجا. درباره صدق و عقلانیت چیزی نمیتوان گفت جز توصیفاتی از رویه های آشنای توجیه که یک جامعه معین، جامعه خود ما در این یا آن حوزه پژوهش به کار میبرد. خب این اساره قوم محوری همه جای نقل میشه. نکته این تز این است که ادعا به شدت سلبی و حداقلیه. حداقلیه چون هیچ چیزی در مورد هیچ چیز کلی و جهان شمولی نه در مورد صدق میگه نه عقلانیت. و با اون ایده رورتی که من در مورد چارچوب و ساختار معرفت دسترسی ندارم و احراز میکنم. سلبی هم هست چون نمیگه که دوباره این همخانه با دیدگاه رورتی. صدق با تیه بزرگ رشنالیتی، با آره بزرگ رشنالیتی، آره بزرگ این است، عقلانیت این است. فقط میگه آقا من در مورد یک قوم و فرهنگی هستم، در مورد خودم این حرف رو میتونم بزنم. دیدگاه به شدت حداقلی و سلبی است. در مورد اینکه صدق کلی چیه، جوامع دیگه رویهای توجیهشون به چه شکل اینه، مطلقا من حرفی نمیزنم. بنابراین این تز به تعبیر یکم مفسرانش تأکیدیه بر این است که همه، حالا همه من به کار نمیام در دسترس کنیم، داخل قوم خودمون هم میانه پرکتیس های خودمون از توی بخشی از تاریخ و جغرافیا در واقع داریم سخن میگیم و ردیه خیلی محکمی و هر گونه توهم استعلا ترانسندنس از چارچوب های قومی فرهنگی خودمون. میگه صدق و توجیه دارید برای قوم خودت، مطلقا در مورد صدق و توجیه دیگه نمیتونی صحبت. ولی خب یه مقدار اون معنای نسبیگرانه رو میرسونه دیگه. نکته همبستگی چیه و ربطش با اون سولیداریتی؟ بدیل رورتی برای اون دریافت متعارف ما از عینیت ابجکتیویتی، من هر کاری میکنم ابجکتیویتی افاقیت نمیتونم بذارم، آقای زیبا کردم گفته عینیت هم خوب نیست ولی مبنی خونسایی هم نداریم، ولی عینیت رو باید نگه داشت. این درک کلاسیک ما از عینیت رابطه بین باورها و جملات با بوجه ها و رویدادها هستن، یک نوع تطابق از عینیت ما میفهمیم. بدیل رورتی برای این همبستگی، همبستگی هم یک توافق اینترسابجکتیو، یعنی اصلا همون توافق اینترسابجکتیو، همبستگی داخل یک گروه، همون قوم یا اجتماع معینی درباره طیفی از مسائل، در مورد هنجارهای معرفتی اینکه چجوری پیش بریم، مسائل چجوری، مسئله مهم چیه، راه حل چیه، پازل ها چی هستند و غیره. بنابراین بر رورتی هدف پژوهش صدقم که من گفتم زد به هیچ شما کشف صدق عینی نیست، بلکه توافق اینتر سابجکتیو است. یه نقل قولی داریم، نقل قول چند تا ایده رورتی رو کمپرسی داره، این کسی بتونه با این نقل قول همدلی کنه قوم به عضو قومیت رورتی فاید آمد. من اینو میخونم: میل به عینیت اساره دیدگاه قوم محورانه و سولیداریتی رورتی رو داره. میل به عینیت میل به گریز از محدودیت های اجتماعی فرد نیست، بلکه صرفا میل به رسیدن به بیشترین توافق اینتر سابجکتیو بین الاذهانی ممکن است. میل به این که ما مرجع مامون و قوممون رو تا جایی که میتونیم گسترش بدیم. تمایز افلاطونی بین نالج و اپینین، معرفت و عقیده هم در نظر من پراگماتیست هم برمیگرده به همین توافق. توافق ما جایی که توافق روی مسئله روی چیزی ساده است همونجا معرفت، جایی که توافق مشکل مثل ارزش اخلاقی ما یا همون ذوقیات ما که خیلی سخت بهش برسیم میفته توی دامنه عقاید. بین معرفت و عقیده تو دیدگاه پراگماتیستی هیچ چیز خط باریک مشخصی وجود نداره، روی همون توافق اینتر سابجکتیو میگه. اگه ما همه یه رسانه شفاف بودیم به ذوقیات همدیگه دسترسی داشتیم راحت صحبت میکردیم میافتاد تو حوزه معرفت، الان چون نداریم میافته تو حوزه عقاید. و نکته پیوندی این دوتا هم هست که بله، صدق و عقلانیت، یعنی نکته پیونده قوم محوری با همبستگی، صدق و عقلانیت همون چیزی هستن که به وسیله گروه قوم یا گروه قومی یا حزب سیاسی یا همتایان ما داخل یک فرهنگی مورد قبول و پذیرش قرار میگیرن. با این تلقی این چرخش ایجاد میشه. اون نقش سنتی تبیین کنندگی صدق با تیه بزرگ و رشنالیتی با آر بزرگ، یه چیزی بودن قرار به پرکتیس های ما رو توجیه کنن، گرفته میشه چون خود اینا قراره به وسیله این پرکتیس های محلی توضیح داده بشن، خودشون توضیح طلبن، تبیین خواهم. آه من اینم بگم در دقیقه خوبه برای هرمنوتیک، در دقیقه کافی هم هست. پرهیز از دوگانه مطلق‌گرایی نسبی‌گرایی. ببینید رورتی یه جایی میگه که بارها گلایه میکنه رو، میگه که وقتی متهم منو در واقع کسی منو متهم به نسبی‌گرایی میکنه، مثل اینکه یک فراروایت رو، این متا نراتیو رو در دهان یک پست مدرن میذاره، یعنی یه درک مطلق‌گرایانه یا ذات‌گرایانه از معرفت رو دوباره در دهان کسی میذاره که اونو انکار کرده. یعنی اون منتقده به قول رورتی اون مفروضات یا تمایزهایی رو در واقع پیش‌فرض داره که خود رورتی نمیپذیره. اون تمایز چیه؟ گویی در بازی مطلق گرایی ذات گرایی تمام، به نظر حرف رورتی درست داره، میتونیم بعداً بحث کنیم. مطلق گرا قائل به این است که من به یه چیزی قائلم که سرشتش از نسبت با چیزهای دیگه کاملا جدا مجزا است. نسبی گرا میگه که من به یه چیزی قائلم که سرشت یا ذاتش در نسبت با چیزهای دیگه تعریف میشه. رورتی میگه که آقا من اصولا الان بحث معرفته، به گفتیم دیگه سرشت یا ذاتی برای معرفت قائل نیستم، چه نسبی باشه چه ذاتگرا. اینجا که گفتم رورتی از نسبی‌گرا جلو میزنه، جلو من پیشرفت نه، یعنی جدا میکنه مسیرش رو، اینجاست متهم میکنه به نسبی‌گرا که شما یک جورایی مثل مطلق‌گرایی فقط اون ذاتی که قائلی برای معرفت رو نسبی میدونید. من نمیخوام وارد این بازی بشم چون غیر ذاتگرا. برای رورتی ترجمه ده تو اینجا مثل جای دیگه خودش رو ضد دوگانه، انگار آنتی دوالیز بخانه و به همون ایده قوم محوریش که نه مطلق گرایی نه نسبی گراییش اکتفا کنه. بخش آخرم، اسلاید آخر من هست. ببینید این نقدی که تو آثار مختلف بوقسیان، پاتنم، کسی دیگه بهش کردن و اولین سوالی هم که به ذهن ما میرسه با این دیدگاه رادیکال رورتی است که فهم دیگری چه اتفاقی برش میفته، چون اگه همه چیز قوم من یا همتایان من داخل یه جمع باشن، ما اقوام مختلف داریم دیگه، با این بعد چه کار کرد؟ چون همونطور که من گفتم، من اسم ایراده رو به صورت ایراد گفتم، مسئله اجتماعی محرمون شده sealed communities or یا بازه زبانی بسته closed language game گذاشتم. چه کار کنیم وقتی بازی های مثلا ویتگنشتاین هم اینو داره؟ ویتگنشتاین دغدغه ارتباط رو نداشت، واردش هم نشد. دیویدسون وارد شد، رورتی راه حل دیویدسون رو نمیخواد بپذیره و یه بعدی میخواد بذاریم وسط. رورتی که همه استانداردهای عقلانیت خونسار اما گرفت، هنجارهای فرافرهنگی هم بین اقوام مختلف گرفت، تمام هنجارهای عقلانی معنایی هم احاله کرد به یک پرکتیس اجتماعی. خب اینجا مسئله چی میشه وقتی من میخوام یه فرهنگ دیگر رو در واقع بفهمم؟ چرا که تلقی شهودی ما این است که من بخوام یک عضوی از یه فرهنگ دیگر رو دیگری هم اینجا من بگم که تو هرمنوتیک میرسه، دیگری هر چیزی میتونه باشه، فرهنگ بیگانه، یه رشته بیگانه که من باش ناآشنام، یک شخص دیگه، زبان دیگه. شهود ما میگه من باید به یه زمینه مشترک از قبل دسترسی داشته باشم. اون زمینه مشترک زبانی، ذهنی یا توی عالم مسئولیه، تو فطرت من، هر چی، تا بتونم یه کانالی بزنم به این دیگری که روبروی من هست. در باده نظرم استاندارداش با من فرق داره. رورتی که این زمینه مشترک و مبنای خونسا رو از ما گرفته، چون که به این دلیل که تو اون تز قوم محوریش حد و کشش برد عقلانیت رو کاملا اسکویز کرد، به تعبیر من فشور داخل یک پرکتیس و اجتماع معرفتی. این چه کار کنیم اینجا؟ من از اصل من دیویدسون چیز کنم که بگم رورتی چرا میخواد دیویدسون عبور کنه. این در دیویدسون، البته دیویدسون دو داریم، یه مقدار به رورتی نزدیک میشه. آقای حسین خانی دیویدسون یک رو گفت. دیویدسون یک اصل چریکیش این بود، حرف درستی هم هست، یعنی با شهوده اولیه ما میخونه. آقای حسین خانی کامل توضیح داد، من فقط میگم ببینید من با میرم میخوام دیگری رو تفسیر کنم. تفسیر یعنی رمزگشایی معنا دیگه. دیویدسون میگفت شما امکان نداره باورهای مشترکی با دیگری رو مفروض نگیرید بتون اولین گام تفسیر رو بردارید. اون زمینه مشترک برای دیویدسون باورهای مشترک بود. رورتی اینم که الان نداره. بعد ببینیم راه حلش چیه. راه حل رورتی در بخش آخر چپتر آخر فلسفه آینه طبیعت، ببینید رورتی بعد اینکه معرفت شناسی عبور کرد، بپذیریم یا نپذیریم، دیگه رشته‌ای به نام معرفت شناسی قائل نیست، حتی در واقع لحاظ آکادمیک هم نقد میکنیم پولی که دانشگاه آمریکا میدن به کسی شرایط لازم و کافی معرفت رو در واقع بسنجن. قدم بعد این است که چی بر سر فلسفه میخواد بیاد. رورتی در آخر بخش آخر فلسفه آینه طبیعت چند تا پیشنهاد داره. هرمنوتیک هست، پرورش هست، پراگماتیسم هست و همین مفهوم گفتگو هست. پراگماتیسم تو آثار بعدیش غنی میکنه، اونجا زیاد توضیح نمیده. تو آثار یعنی بعد از فلسفه آینه طبیعت، چیزی که اونجا توی بخش آخر فلسفه آینه طبیعت که مد نظر منه، مفهوم هرمنوتیکه، اونجایی که گفتم میخواد استفاده کنه. من پنجم وقتم در مورد هرمنوتیک رورتی میگم. یه حرفای رورتی اونجا زده معلوم میگم، شما هم چند جلسه از نسبیگرایی گذشته میتونید درجه نسبیگرا بودن خودتون رو با همدلی با حرفای رورتی به محک بزنید. به این رورتی میخواد یه راه باریکه باز کنه برای معنادارسازی دیگری بدون در واقع دست دادن اون مبانی و مبادی خونسا، اونو نگر داشته. حالا چه کار میخواد بکنه؟ ببینید هرمنوتیسی هم برعکس معرفت شناسی که دنبال سنجش دعوی معرفتیه، دنبال این است که بین گفتمانهای گوناگون که در باده نظرم سنجش ناپذیرن، مشکلی هم با این نداره، واسطه گری کنه. مشخصش هم چند تا امیده، مفهوم خوب در رورتی که پررنگشه. ما معرفت نداریم بی تعارف، ما معرفت نداریم جایگزینش بر رورتی امیده. تمام در بحث سیاست هم لیبرال دموکرات امیدش اینه که در آینده این جامعه لیبرال دموکرات بمونه، هیچ دلیل فلسفی برای دموکراسی اینا نمیاره. مشخصه هرمنوتیک که با امید بیان میشه چیه؟ امید این که هرمنوتیسیانو امیدش اینه که اختلاف بین رشته های مختلف رو، گفتمان های مختلف رو در جریان گفتگو یادید یا ترقی خیلی تاپ گادامه در دیالکتیک دیالوگ حل و فصل کنه، در یک سطح برتری چند تا گفتمان رو بکشونه، اختلافاشون رو کمرنگ کنه یا به یک سمت همگرا کنه. امید به توافق داره در جریان گفتگو بدون بنیادهای از پیش موجودی. بنیادهای من قراره با دیگری بنیادهای از پیش موجود نه، بنیادها ساخته میشه در جریان دیالوگ با شما. امید با این داره که ما به توافق با هم برسیم و همدیگر رو بفهمیم، فهمم پسینیه، زبان یکدیگر رو بفهمیم و مهمترینش اینه که من در دیالوگ و برخورد با اون دیگری و فهمی که ازش کسب میکنم اون فهم رو انعکاس بدم به وضعیت وجودی و فهم خودم، و چون هرمنوتیک رورتی پراگماتیکه و وضعیت خودم رو از درون بازسازی کنم، فهم و مفروضات خودم اینو قبض و بست بدم. مثلا در گادامه زیاد هرمنوتیک عملگرایانه نیست، به تأثیرات اون فهم زیاد براش مهم نیستش. رورتی تفاوت موضع هرمنوتیکی رو اینجوری توضیح میده با مفهوم گفتمان متعارف که این علم نرمال تامسکون اینم فرقی نداره، و گفتمان نامتعارف همونجاست که علم انقلابی در جریان، و با مفهوم میزان آشنایی توضیح میده موضع هرمنوتیکی که ما هرمنوتیکی هستیم. ببینید یه موقع من تو گفتمان متعارفم، گفتمان متعارف جایی که قواعد بازی رو من میدونم، آشنام جایی که مثلا الان میدونیم چی در جریان توافق از پیش موجود هست، در یه آزمایشگاه میدونیم اندازه گیری دقیق چیه، توی ریاضی میدونیم دنباله های معروف ویتگنشتاین میدونیم بعد عدد 1000 1002 بذاریم و یعنی داده مثلا اجتماع علمی در میاد، ارزش ادبی یک شعر رو میدونیم اینا. موضع هرمنوتیکی اونجاست که همه اینا به هم میریزه. من وارد با یک تکست تاریخی مواجه میشم، با یک قوم بدیلی مواجه میشم، تو سینما من با قواعد ژانر هیچکاک عادت کنم، میرم یه دفعه فیلمی از برنارد کوئن میبینم که همه قواعد ژانر رو زیر پا گذاشتم، یا به منطق دو ارزشی خو کردم میرم سراغ با یه منطق دیگهی که مثلا چند ارزشی مواجه میشم. موقعیت هرمنوتیکی اینجا رخ میده. راه حل رورتی هم من یه دو دقیقه همون شد یه دقیقش من میکنم. موقعیت هرمنوتیکی اینه، رورتی رجوع میکنه به کار گادامر. گادامر یه شرایط عامی قراره بذاره برای ما، دقیقا همین جاها من بتونم دیگری رو بفهمم. اسمشون میزه شرایط عام فهم. این شرایط ویژگیشون اینه، یا بهش میگه condition for openness، قرار گشودگی من رو به دیگری ماکسیمایز کنه، یا لفظی که من دوست دارم alterity، دیگر بودگی دیگری قراره تو این مواجهات بس پیدا کنه و من از خودم هی بزنم تا به فهم دیگری برسم. یکی از مهمترینش این دیگه ختم کلامه، بحثی که خب معروفه دیگه، دور هرمنوتیکی. تو دور هرمنوتیکی من تقریبا از خودم میزنم بین رفت و برگشت یه متن غریبه، یه متن تاریخی. این تجربه‌ای که میگه تامسکون در خوندن کتاب فیزیک ارسطو داشته، میاره در فصل پایین طبیعت. خب من یه کلی دارم، من باید فرض بگیرم که این کتابی که روبرومه یا دیگری که روبروم هست، فقط این فرض رو بگیرم، یه کل منسجمی، یه حرف منسجمی برای گفتن داره. من در رفت ببینم، ما از زندان زبان و فهم خودمون قرار نیست فراتر بریم، ولی میتونیم یه کار کنیم، فهمای خودم از اجزای مختلف این متن رو با هم بسنجم، یه کل منسجمی رو از این متن بیرون بکشم. اینم در رفت و برگشت بین جزء و کل میره. انقدر میرم میام، مثل خوندن یه رمان سخت، یه فیلم سخت، یه کتاب، انقدر میرم میام تا یه تصویر روشنی از این کل بکشم بیرون و به عنوان معنای اون متن در واقع برای خودم در واقع تجسم کنم، در این که از فهم خودم زبان خودم بیرون نرفتم. ممنونم، ببخشید من یه ذره تون شو هست. آن ببینید هم مقاله سلارز میگم بخش ناگفته رو شما به شیوه دریدا کشیدید بیرون، بخش ناگفتهش اینه. دو نوع آگاهی ما داریم، یا آگاهی هست که یا آگاهی خام بهش میگم آگاهی تمیزی. از این حس بین ما و آمیبا و یا ترموستات هیچ فرقی نداره، یه برهمکنش علی خامه. یا آگاهی داریم که آگاهی که امر زبانیه که وارد چرخه مدعیات میشه که همون باورهای ما هست، این آگاهی هست که زبانیه. و یعنی اون آگاهی که یه بروت فکته، من الان یه انطباعات حسی دارم، یه بخش کوچیکیش رو من پکیج بندی میکنم در قالب ساختار گزاره‌ای، همونا هستن که زبانی، همونا هم هستن که لحاظ معرفتی مهمه. از حیث اون روابط علی بین ما آمیبها و حیوانات دیگه، حتی یه رباتی بسازید حتی و یه ترموستات هیچ فرق نداره، صرفا ریاکشن با محیط. بله علی هم هست. اصلا بر رورتی من خدمت شما بگم، بر رورتی ما اینجایی که از میگه ما از سولیپسیس بیرون میاد، ما تماس علی همیشگی با جهان داریم، ولی مواجه هم بازنمودی نیست، ریپرزنتیشنال نیست. ما همیشه در تماس علی با جهان هستیم، ولی از بین این دریای انتباط حسی همین الان هزاران محرکی به سطح پوست و مغز و عصب من داره میاد، یه بخشایش در قالب این جملات صورت بندی میشه که من با شما دارم بیان میکنم. همونا لحاظ معرفتی مهمه و همونا زبانی هم، چون الان دارم صورت بندی زبانیش میکنم. مهمم نیست، از لحاظ معرفتی مهم نیست.
معرفتی نمیتونیم
بیانش کنیم،
ولی
اینکه بیان نکنیم بر رورتی به تبع سلاس چیزایی که بیان نپذیرن تو چرخه ساختار معرفتی ما نمیان. چون ببینید باور، من اینا نگفته ها بود، باور ساختار گزاره‌ای داره، باورم فقط یه باور توجیه میکنه، اون انتباط حسی شما به درد اینها نمیخوره لحاظ معرفتی. من گفتم توجیه با ارجاع به یک، شما بگید که نقدشون به جریان تجربه گرای کلاسیک اینه، اینا میگفتن که حالا بند خدا هم نمیدونستن مثل هیوم و اینا یا لاک و اینا، چون واحد تحلیل اینها جمله نیست حقیقتا، ما یه انتباطی داریم میخوام معرفت رو اونا بسازم. اینا نقد سلارز و بعدش رورتینا این است که اصولا زمانی من چرخه توجیه شروع میشه که من با باور شروع کنم، انتباط ما هم باور نیستم. همون که گفتم باید به صورت پکیج زبانی در بیارید بیافته تو چرخه توجیه باور. همدلیه کی؟ چریتی؟
نه، خود روشن میکنم بحث همدلی مطرح میشه، امپاتی و بحث رومان رو که تعمیم کنه میگه موضوع واسه رومان میگه فرهنگای دیگر بفهمیم. من توی کتاب دیگه این رو خوندم، حالا نمیدونم این هم بحثی که بعدم ادامه دیگه برای فهم دیگری
هرمنوتیک حداقل من از حافظم بگم گادامرینا همدلی وبری هم سنتش در وبره، یعنی جامعه با همدلی وبری همدلی ندارم بعید هم میدم رورتی همدلی استفاده کنم. همین هرمنوتیک کار خودش رو میندازه، یعنی حالا من فقط یه شرط فهم رو گفتم، شرط دیگه هم هست به نظرش میرسه با اون شرایط ما به فهم دیگری میرسیم.
خب نه اگه نمیخواد به زمینه های مشترک ارزا بسیده، چوبه اون سطح چوبی رابطه من سعی میکنم دیگری رو بر اساس موقعیت مثلا مادر بودنش یه فرهنگ دیگه بفهمم، یکم
شعوری
میشه دیگه.
آره یه من باید فکر کنم و یه ذره الان با پازلی که از رورتی تو ذهنم نمیخونه. ممنونم.
روزی به ما نشون میده که توجیه یه عرب زبانیه، در روزی نشون میده که جرب سمایی هم
برد آگاهی از معرفت تو برخش بند
بود اجازه خود هر برمی اصلاحی هم به مورد ترمون، یعنی توجیه یه هم به اجتماعی و گفته دو محبت از طرف توجیه رو ظاهرن در هر پرده‌ای در یک جامعه مشخص معرفتی درک باید بکنیم، یعنی من اینطور توجیه یکی مثلا مدار الکترونیکی رو توی یک جامعه از مهندسین بعد که دقیقا طبق یک مکانیزم توجیه میکنم باید اینجا درک
بشه،
از طرفی به آموزه کلگرایی هم پایبند روزی، این هم یکی از مؤلفات روزی که اگه به این جامعه کلگرایی در معنی تمام عیارش پایبند باشه به نظر من در تحریک این جامعه معرفتی یکم دچار مشکل میشه. شما در مورد مثلا همون مهندسین الکترونیک در نظر بگیریم، اگر قرار توجیه رو در یک نظام کلگرایانه باورمند نظر قرار بدیم و کل سمنتیکشون هم داخل یک نظام کلگرایانه باشه، به نظر میرسه که این مهندسین الکترونیک کلی فضاهای دیگه هم هستن که متفاوت هم. یعنی نظرات متفاوت راجع به سیاست دارن، نظرات متفاوت راجع به خانواده دارن و هر کدوم در یک کل مفهومی هستن. اینجا واسه من عجیب میشه که چطور میتونیم یک قسمت رو برش بزنیم دقیقاً و مشخص کنیم که در این یک قسمت خاص همه در یک نظام توجیه با هم مشترکن. اگر که واقعا قرار به کلگرایی به معنی کاملش پایبند
باشه. سوالتون حقیقتا سخته ولی چیزی که من میتونم بگم، ببینید ما باید رجوع کنیم به خود همون پرکتیس کنندگان معرفتی، خود دانشمندان باید ببینیم اون خط مرز عالم فیزیک بودن و با عالم سیاست بودن و پدر خانواده بودن کجا ترسیم میکنن. من که از پیش نمیتونم بگم که من الان جامعه فیزیک دانا، من الان علم فیزیک برای من همون چیزیست که جامعه فیزیک دانا میگه فیزیک.
به نظر میگه آموزه کلگرایی
کلگرایی نمیدونم حقیقتا، یعنی نمیدونم رابطه اون رابطه ای که شما میگه لحاظ معنایی چجوری میخواد اون اتصال هم بینه، چون رابطه کلگرایانه میبنده یه اجتماع رو همونجوری که گفتی. من نمیدونم طبق تلقی شما باید یه نظریه بدید که اون رابطه بین اجتماع معرفت مختلف درس پیدا میکنه مثلا به عالم سیاست و اینا، یعنی شما باید نظریت رو به من بگید من بتونم درست صورت بندی کنم. یعنی مثلا من اتمیستا یا مولکولگرایان میفهمم، میگن که ما قطعه قطعه یا اتمی، اونو من میتونم جواب بدم. برای شما که میگید که بین نظام های معرفت مختلف یه راهباریکایی هست، من چجوری کلگرایی با این شبکه ارتباط بدم نمیتونم بفهم چون نظریه ندادید به من. شهودتون رو درک میکنم، میدید چون یه حالا اگه نظریه پیداگاهی به من بگید من حالا مهمه من
ممنون از دارشونتی سوال من اینکه تلقی رو رسی یه فقط مفهومش از این مبنای خونسا چیه؟ یعنی مبنای خونسا اصلا چون بکنم چیزی نیست که بگیش که بیمعنائیه که کنارش نمیافته داره ردش میکنه، مثلا این چیزی که انگار میتونست وجود داشته باشه و حالا تو جهان ما مثلا وجود نداره، یعنی اصلا باید که پوزیفی از این مبنای خونسا دست میده، یعنی مثلا یه کسی قدرش بده مفهوم که
مفهومی کلام نسبی نداره، یعنی که اصلا اساسش به بیمعنیه. نه دیگه، رورتی یا کلن نسبی‌گرایی در حوزه عقلانیت، چون دو شرط نسبی گری لحاظ عقلانیت بود دیگه، این با رورتی زیاد تفاوت نداره. اینا میگن مثل به این مسئله مثل این که شما بگید که مثل شیفی نفس هست، شما اینو انکار کنید، طرفی که ملزم نیست بگه آیا مبنی خونسایی بوده من انکارش میکنم. یعنی اینا میگن وجود نداره دیگه، اون کسی که میگه وجود داره در واقع باید ادعا کنه.
شیفی نفس رو یعنی اگر انکارش کنید نظرم میگه کسی بیمعنایی هستن، یعنی چیز مبنای خونسایی مرد و چیزی که انگاره شروعی و نسبت بهش داریم و حالا قرار وجود نداشته باشه، نه اینکه
نمیدونم از این توجیه شرط دوم در میاد، این ما با فهمی از استاندارد خونسا داشته باشیم من بعید میدونم. این فقط ببین ادعای سلبی فقط انکار وجود میکنه، من میتونم درکی از وجودش نداشته باشم، درکی از ماهیتش نداشته باشم. مثلا اون ادعای قوم محوریه، ببینید من داخل قوم خودم در مورد پرکتیس توجیه خودم میتونم صحبت کنم، ولی به من بگید که آقا مبنای خون بیرون پرکتیس شما چه خبره، من اظهار ناآگاهی میکنم. و اینکه حکم شما با حکم فلان قبیله متضاده، اینو چه کار میکنی، من مثلا طبق قوم محوری اصلا اعلام سکوت میکنم در این حد. ادعا سلبیه، ادعای سلبی هم در مورد وجود اون چیزی که سلب میکنه، این ماهیتش به نظر نمیسته باید متعهد باشه چیزی بگه.
فقط برای یک بار خیلی کوتاه باشه، این دو دقیقه در مورد این مسئله من سوالی رو هم بکنم. به نظر من همه سوالی که نمی‌فهمم چجوری از آدم‌های ما هستیم در هر قبیله‌ای زندگی کنیم، ظاهرا برای اینکه امید داشته باشیم با بیرون از قبیله خودمون یه فهمی ایجاد کنیم، واسه امید دیگه و این میلی داشته باشیم که یه سنگ بذاریم بیرون از قبیله.
آفرین. بله
این میله ظاهرن یه چیزی نیست که از سنس آگاهی یا حتی امر اجتماعی باشه، چون هر چیزی که آگاهه، هر چیزی که اجتماعیه، همه ظاهرن که این تصویر به درون اون قبیله بسته زندان منحصر میشه. پس این میله چی هست؟ و اگر چنین چیزی هست، آیا همین اون مبنای مشترک همین نیست که بین همه آدم های همه قبیله ها
ببینید سوال ساده لوحانه نبود، خیلی هم عمیق بود، ولی این میله رو من اینجا آوردم. سوال چی بود؟ آها ببین، نه این میله میتونه یونیورسال نباشه، اتفاقا ما قبایل مختلفی همین تو ایران داریم و هم توی برزیل من مستند میدونم که یه و میتونه علاوه بر معرفت این توجیه هم تو ایران ما داریم، بعدم به شما میگم اصلا تمایلی به ارتباط با تمدن بیرون نشون ندارم و نقدم نمی کنم، بیرونم نمیخوام برم، میگم نقدم نکنید، این میله رو ندارم. رورتی هم ایرادی نمیگیره، اتفاقا رورتی میگه که بازم حکم کلی دادید که ما قراره انسان شناسی حکم کلی میده.
یعنی یه فهمی از پیشبینی یا در اتفاقی که بینه که میخواد بیفته داره، از سریفری دیگری بر خودش نگرانه، در این صورته یا سعی میکنه خودش رو ایزوله کنه و معمولا در اینجور موارد در مورد آمازانی سریده که آردی آگاهی وجود داره که از دگرگون شدن شکل زندگیشون نگرانه، پس این مبنای مشتری که ظاهرا وجود داره که دیگری قرار بیاد شکل زندگی رو عوض کنه و به شکل زندگی خودش در بیاره، یعنی میتونه، یعنی این دیسپوزیشن این میل به ارتباط وجود داره و یه ترسی از این اتفاق وجود داره. ما در انسانشناسی نمونه ای نداریم که انسانشناسه بگه شکل رابطه ای که من با اون قوم جدید برقرار کردم چیزی بود که من در قبیله خودم در روابط بین انسانی، چون بود که همه چیز همه اشکال فهم متقابل که ما میتونیم خشم از
نفرت از دیگری، دوست داشتن دیگری، ترس از دیگری را توش بذاریم، هیچ انتشاراتی نگفته که جور رابطه ای در قبیله این چیزه که دارا نمیدونسته چی دارا، همون امیال، همون ترس‌ها، همون چیزا هست. اگر همین یه مبنای مشترک نیست، من نمیدونم. و همین یه جور امیدی بوده به بعضی واسه به نفرت گفت بوده و تصف دارم نتشتر
بله حقیقتا من یک کوچولو فقط بگم در مورد چیز ترس بله حسن بگم من بگم رورتی من خیلی دفاع کردم این نقدم بکنم رورتی خودش جامعه لیبرال دموکرات رو بنا به هم مبادی هرمنوتیکی دفاع میکنه و میگه که یک جورای اگر شما جامعه همون اورولی که من گفتم و دیدید نه تنها نقد کنید چون ببینید در دیدگاه منو عصبانی در دیدگاه پراگماتیکی رورتی قساوت بدترین چیزه حالا طبق قوم خودش یعنی میگه شما باید در واقع اینو بس بدید اقوامی که این قساوت رو نه احتمالاً این میگه یونیورسال دیگه قساوت دیدید نه تنها نقد کنید بلکه دست به تغییرش کنم بزنید و مرسی